بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. حلول ماه شعبان المعظم، ماه منسوب به پیامبر خوبی ها، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، تبریک و تهنیت عرض میکنم. ماه بسیار پربرکت، ماهی که خیرات فراوانی درش تقسیم میشه، ماهی که برکات فراوانی در این ماه وجود داره. امیدوارم که بتوانیم از این همه رحمت و خیر و برکتی که در ماه شعبان المعظم هست استفاده بکنیم. خب، ما روایات فراوانی داریم در تعظیم ماه شعبان. خب، در این ماه شعبان اعیاد مختلفی واقع شده، هم میلاد با سعادت آقا سید الشهدا سلام الله علیه، هم میلاد با سعادت آقا ابوالفضل العباس، و هم میلاد با سعادت امام زین العابدین علیه الصلاه و السلام. و در نیمه شعبان که به هر حال بزرگترین میلاد، که میلاد پرخیر و برکت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، واقع شده، که به هر حال این میلاد امید همه مستضعفان عالم هست، که حالا به فراخور انشاءالله نکته ای عرض میکنم. در این ماه شعبان، خب، امام سجاد علیه السلام فرمود که به خدایی که جان علی ابن الحسین در دستان اوست، در دست اوست، از پدرم امام حسین شنیدم که از امیرالمؤمنین این گونه نقل می‌فرمود که اگر کسی در ماه رمضان به خاطر محبت پیغمبر، به عشق پیغمبر اکرم و برای قرب به خدای متعال، واقع شدن در دایره و شعاع رحمت و برکات الهی، این ماه رو روزه بگیره، در حقیقت خدا اون رو به قرب خودش میرساند و با کرامت خودش اون رو به بهشت وارد میکنه. خب، تو این ماه شعبان وقتی نگاه میکنیم، میبینیم هم آداب خیلی خوبی و فراوانی داره، هم اذکار فراوانی وارد شده، هم هدیه بسیار بسیار پرمغز و پرمعنا و انسانساز وارد شده. خب، هم این اعیاد وارد شده. در روایت از پیغمبر اکرم اینگونه در واقع مرحوم شیخ مفی در کتاب شریف المقنعه در صفحه 370 نقل میکنه که پیغمبر فرمود شعبان و شهری فرحم الله من اعاننی علی شهری. شعبان ماه من است، رحمت خدا بر اون کسی باد که من رو در این ماه هم یاری بکنه، کمک بکنه. یعنی پیغمبر گویی فراخوان داده به همه ماها، به همه انسانها، به همه کسانی که دلداده اهل بیت علیهم السلام، دلداده معارف الهیان، پیغمبر فرموده در ماه شعبان من رو یاری بکنید. حالا یه بخش از روایات داره که یاری کردن اونجا قید روزه رو زده، گفته مرا با روزه گرفتن یاری بکنید. اما برخی از روایات هم داره نه، قید روزه نداره، فرموده منو یاری بکنید. یاری کردن یا یعنی با هر کار خیری، با هر چیزی که امر ما رو احیا بکنه، امر ما رو زنده بکنه، با هر چیزی که شما رو در دایره محبت و قرب خدا قرار میده. تو این ماه شعبان عنایت بکنین عزیزان که خیرات فراوانی تقسیم میشه، خیرات فراوانی تقسیم میشه در این ماه. خب خیر روزه، روزه یک خیریست، یک خوبیست، یک رحمتیست، یک تقسیم خیر روزه هست. استغفار هم یک خیریست که خیلی برکت داره، که حالا یک توضیح عرض خواهم کرد. برکاتی داره استغفار. خیر مناجات با خدا، خلوت با خدا، صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر، خیر توجه به خود، ارزیابی خودمون، محاسبه نفس، خیر این که انسان با دیگران بتواند مهربان باشه. این رو از پیغمبر هم یاد بگیره که پیغمبر یکی از اون ویژگی‌های بارزش برخورد خوش، برخورد مهربانانه، برخورد عطوفانه با مردم بود. اون خوشخلقی پیغمبر که خدا اون رو به حسن خلق عظیم ستود، و انک علا و انک لعلا خلق عظیم، به اون خلق عظیم خدا اون رو ستوده. یعنی این رو از پیغمبر ما یاد بگیریم. خب معنویت های روزی های فراوانی تقسیم میشه تو این ماه، هم رزق مادی تقسیم میشه که انسان میتونه دریافت بکنه، و هم رزق معنوی. رزق معنوی هم این که پیغمبر فرمود من اعاننی فرحم الله من اعاننی علا شهری، هر خیری و هر خوبی که از انسان سر بزنه، این خودش یاری کردن پیغمبره. این که انسان با خدا خلوت میکنه، این که انسان خیری به کسی میرساند، این که انسان از کسی دستگیری میکنه، این که انسان با خدا خلوت میکنه، مناجات میکنه، طهارت باطن پیدا میکنه، اینها خیر است. این که انسان با خوشرویی با دیگران برخورد میکنه، معاشرت میکنه، اینها خیر است. البته بدانیم به هر حال شیطان هم وقتی که انسان میخواد به خیری دست بزنه، کار خیر رو انجام بکنه، شیطان هم سرکلش پیدا میشه. و اگر ما در این ما بخوایم پیغمبر رو یاری بکنیم، قطعا پیغمبر هم ما رو یاری میکنه. اینجوری نیست که ما پیغمبر دعوت کرده باشد به یاری خودش. البته اینم بدانیم که پیغمبر در ماه شعبان فراخوان داده من رو یاری کنید. خب پیغمبر که نیاز به یاری ما ندارد، در اصل پیغمبر میخواد دستگیری بکنه از من و شما. در اصل پیغمبر میخواد ما صاحب خیرات بشیم، ما دلهامون، جانهامون، روحمون تراوت پیدا بکنه. لذا این دعوت پیغمبر به یاری کردن، این که فرموده حالا باروزه کردن من، باروزه گرفتن من رو یاری بکنید، یا با هر عمل خیری من رو یاری بکنید، این نفعش به خود ما برمیگرده، نفعش به ما برمیگرده. خب اذکار فراوانی در این ماه وارد شده. من به دو ذکر از این اذکار اشاره می کنم که به نظرم خیلی مهم است، خیلی اثرگذار است، هم در رزق معنوی و هم در رزق مادی، در برکت پیدا کردن عمر و جان و زندگی انسان، درس و بحث انسان. یکی استغفار است، یکی استغفار است. استغفار یعنی طلب آمرزش کردن از خدا. این استغفار باعث میشه که روح صیقل پیدا بکنه، اون چرک های که نقش بسته بر روح و جان انسان، اون قوارها و آلودگی هایی که اینها بر جان و روح و باطن انسان قرار گرفته، با استغفار شستجو پیدا بکنه. خیلی مهم است. در مسئله استغفار اگر ما توجه بکنیم، روایتی رو مرحوم طبرسی رضوان الله علیه نقل میکنه از امام مجتبی سلام الله علیه در ذیل این آیه شریفه سوره نوح که فرمود فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. یه شخصی، یعنی سه نفر آمدن خدمت امام حسن علیه السلام، امام مجتبی سلام الله علیه، یه کسی گفت آقا من قحطی آمده، خوشسالی آمده، گرفتارم. حضرت فرمود استغفار. فرد دومی آمد گفت آقا من ندارم. حضرت فرمود استغفار. فرد سومی آمد گفت آقا من صاحب اولاد نمیشم، فرزنددار نمیشم. حضرت فرمود استغفار کن. کسانی که محضر امام مجتبی سلام الله علیه بودن گفتن آقا سه نفر با سه تا درخواست متفاوت، اما یک جواب شما فرمودید. حضرت فرمود که من که از جانب خودم نگفتم، لذا استناد کرد به این آیه شریفه که در سوره نوح آیه 10 به بعد آمده فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. از خدا آمرزش بخواید، که بسیار آمرزنده است. که فوایدش چیه؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، این آسمان پی در پی این رحمت از آسمان بر شما میبارد، یعنی بر حال باران پی در پی، حالا به معنای اون رحمت چه به معنای خاصی چه به معنای عامش، باران پی در پی بر شما میبارد. و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. فرمود که خدا مال شما رو زیاد میکنه، اولاد شما رو زیاد میکنه، به وسیله اینها شما رو یاری میکند. یمددکم به وسیله شما رو یاری میکنه و باغها و نهرهایی برای شما قرار میده. این یکی از آثار استغفار، یکی از آثار دیگر استغفار میشه گفت که در روایات آمده رزق فراوانه، رزق فراوان. این رزق فراوان عنایت داشته باشیم، چه رزق مادی چه رزق معنوی، که ماه شعبان ماه تقسیم رزقه. حالا آثار خیلی فراوانی بر این استغفاره. یکی از اون اذکار خیلی ناب این استغفاره، معمولی هم نداره، خیلی هم روح انسان رو تراوت میبخشه، آدم رو آرام میکنه، سبوک میکنه، بار انسان رو کم میکنه، برای رسیدن به مقصد آدم رو چابکتر میکنه، به انسان سرعت میبخشه، موانع رو بر میداره. فراوان در روایات. یکی دیگه از اون اذکاری که در این ماه شعبان به نظرم خیلی باید بهش عنایت داشته باشیم، همه شاید بالاتر از این ذکری هم به تعبیر مرحوم آیت الله العظمی بهجت که فرمود در همه اذکار سیر کردم ذکری بالاتر از این ندیدم، ذکر صلوات بر محمد و آل محمد است. این بسیار بسیار این ذکر صلوات کار سازه، بسیار مشکل گشاست، بسیار راه گشاست، بسیار آرامش بخشه، بسیار روح نوازه، دل نشینه. رضا فرمودن اگر میخواهید محبتت به پیغمبر و آل الله زیاد بشه با عشق صلوات بفرسته. هرچه بیشتر انسان صلوات بفرسته، هرچه با عشق بیشتر صلوات بفرسته، خدا این ظرف وجودش رو از محبت و مودت محمد و آل محمد بیشتر میکنه، وجودش رو مملو از مودت و محبت آل الله میکنه. لذا صلوات ذکریست که خیلی سرعت میبخشد انسان رو در قرب به آل الله. این که انسان همجوار به اونها باشه، همراه به اونها باشه، به تعبیر خیلی عمیق‌ترش انسان صلوات انسان رو میبره زیر خیمه ولایت اهل بیت. کسی که اهل صلوات هست و با عشق صلوات میفرسته اون اهل ولایته. لذا این ذکر صلوات ذکر بسیار بسیار مهمی است. ما خیلی راحت از کنار این ذکر صلوات میگذریم، ذکر بسیار پرمغزی است. لذا در روایات فراوان برای ذکر صلوات آثار و برکات فرموده، ابواب بابهایی باز میشه، فتح باب میشه، خدا باب عافیت به روی انسان باز میکنه، راه چاره و کارگشاست. به هر حال اینها از اون برکات صلوات. این دو تا ذکر از میان اذکار رو ما به هر حال غنیمت بشمریم در ماه شعبان. این ماه شعبان، حالا ماه رجب تمام، ماه شعبان فرا رسیده، به هر حال ما قرار وارد یک مهمانی بسیار مهم بشیم، اون مهمانی که میزبانش الله است، خالقه. یک مهمانی بسیار مهم، یعنی ماه مبارک رمضان. لذا با این استغفار و با این صلوات بتوانیم ما هم جزء مهمانان اون ضیافت الهی بشیم، ما هم نمانیم، ما در جا نزنیم. این رو انشاءالله غنیمت بشماریم. خب تو این ماه شعبان دو تا متن بسیار مهم دعا وارد شده. حالا این که در نیمه شعبان ادعیه داره عرض بکنم، اما دو تا متن خیلی مهم، خیلی کلیدی، یکی معروف است به صلوات شعبانیه از امام سجاد علیه السلام. حالا هر مدام در وقت زوال میخوانید، ما من توی مساجدمون بعد از نماز میخوانیم، بالاخره این رو بخوانیم. حالا خواندن یک طرف، انس با این صلوات شعبانیه، دلبستگی پیدا کردن به این صلوات شعبانی هم خیلی مهم است. اینها بسترهایی است، میدانهایی است برای تربیت نفس. ما نگاه بکنیم در همون ابتدای این صلوات شعبانی که با 5 تا صلوات و چه معارف بلندی، چه معارف کلیدی. خب وقتی شروع میکنه گویی اون بند اول صلوات شعبانیه یک شناسنامه کوتاهی از پیغمبر و آل الله می اللهم صل علی محمد و آل محمد، شجره النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن الان و اهل بیت. اینها جایگاه رسالتن، اینها خانهشون محل آمد و شد ملائکه هست. علم، دانش، علم انسانساز، علمی که انسان رو به مقصد و مطلوب میاد، معدن علمن. اینها گنج معرفتن، یکیش معرفت الله است، یکیش علم توحید است، که اگر انسان این معرفت رو پیدا بکنه، یعنی اساس همه معارف، همه اخلاقیات، همه باورها رو این مسئله توحید در واقع بایستی بار بشه. اگر این مسئله توحید، این معرفت و شناخت ما پیدا بکنیم، که جاش هم در خانه اهل بیت. در اون بخش دوم وقتی میرسیم میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریه فی اللجج العامره، یأمن من رکبها و یغرق من ترکها، و المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و اللازم لهم لاحق. کشتی نجات، هر کس دستش به این کشتی رسید نجات پیدا بود، هر کس آمد زیر خیمه ولایت اهل بیت نجات پیدا بود، هر کس فاصله گرفت، هر کس عقب افتاد، هر کس جلو رفت، اون هلاک میشه، نابود میشه، گمراه میشه. باید ملازم بود، باید انسان با اینها حرکت بکنه، باید اونجوری که اهل بیت، پیغمبر، امیرالمؤمنین می اندیشن ما بیندیشیم، باید فکر ما اونجوری باشه که اونها فکر میکنن. لذا تو فضائل جناب سلمان میگن این نیست که سلمان آمده که پاجا پای امیرالمومنین میگذاشت، نه، این فضیلت خیلی مهمی برای سلمان نیست، اون فضیلتی مهم است که فکری که سلمان داشت همون فکر بود که امیرالمومنین داشت، فکر سلمان فکر امیرالمومنین بود، اندیشهش اندیشه امیرالمومنین، این فضیلت سلمان. یا در یک بخش دیگری که حالا من نمیتونم نمیرسم اشاره بکنم به تمام اینها، فرمود اللهم صل علی محمد و آل محمد و امر قلبی به طاعتك ولا تخزنی به مسیح. آبادانی دل، پاکیزگی دل، خانه دل خودم را آباد بکنم. آباد کردن خانه دل با اطاعت خداست، با بندگی خداست، با عبودیت خداست. حواسون باشه، قیام لله عبادت، اطاعت محسوب میشه. اطاعت هم خب میدونیم که به هر حال فرمود اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون، کی ما مورد رحمت قرار میگیریم؟ زمانی که انسان کاری کرده باشه، اطاعتی، کاری خیری انجام داده باشه. یه وقتی انسان محصول رو میکارد، بذر خوب، زمین حاصل خیز، آب خوب، رسیدگی به موقع، خب این امید داره محصول خوبم برداشت بکنه، خب این امیدش به جاست، خدا هم کمک میکنه، خدا هم برکت میده، چون این وظیفه خودش رو به نحو احسن انجام داده. اما اگر کسی نه، زمین حاصل خیز نباشه، شورزار باشه، بذر خوبی نباشه، رسیدگی هم نکنه، آب به موقع هم نده، دقت هم نکنه، خب این توقع محصول خوب، توقع بی جایی است، امید بی جایی است، کار نکردیم سن بود امید داشته باشه. لذا اگر ما بگیم مورد رحمت قرار بگیریم، باید اهل اطاعت باشیم. این ما آمادگی است، ما اینه که انسان آماده بشه برای اینکه بیاد اون ضیافت بزرگ و بی‌نظیر الهی و از اون مائده های بهشتی، از اون غذاهای بهشتی، که اون سفره‌ای که خدا گسترانده در ماه رمضان و اقسام و انواع غذاها در سر اون سفره گذاشته، انسان بهره مند بشه. آبادین دل با اطاعت خداست. مواظب باشیم ولا تو خزنی به معصیت، خدا بگم خدایا ما دوچار معصیت تو نشیم تا خزلان و خاری ما رو فرا بگیره، تا ما گرفتار بشیم، تا ما در چنگال شیطان فرو بریم، تا ما مادیگرا بشیم، تمام هم و غم این باشه که ما به این امور مادی دنیا برسیم، ریالی بر مالم افسوده بشه، به این جیفه دنیا برسیم. تمام شده نیست، چیزی نیست. این صلوات شعبانیه جز اون در واقع صلوات هایی است که انسان میتواند در واقع خودش رو با اون تربیت بکنه. از یکیش این صلوات شعبانیه هست، یکی دیگه از اون مناجات های مهم و اساسی اون مناجات شعبانیه هست. من خب باید از اهلش پرسید واقعا، من متاسفانه خب اهلش نیستم. در احوالات خب مرحوم امام رضوان الله علیه، حالا وقتی آدم نگاه میکنه و میشنوه از بزرگان در بین این مناجات ها و دعاها، یکی از اون دعاهایی که خیلی دلچسب امام بوده، خیلی امام بهش توجه میکرده، این مناجات شعبانیه بوده. این مناجات شعبانی یک اقیانوس است، اقیانوس بیکرانی که قواس میخواد دیگه، بالاخره باید قواس باشی، باید اون بتوان انسان غور بکنه، بتواند به عمق اون مسئله پی ببره. امام یکی از اون مناجات هایی که خیلی دلچسبش بود و بیشتر بهش عنایت داشت این مناجات شعبانی است، که این مناجات شعبانی از امیرالمؤمنینه، همه ائمه علیهم السلام بهش اهتمام داشتن. خیلی عجیب است، همه ائمه به این مناجات شعبانیه اعتنا داشتن، اعتنا میکردن، توجه میکردن. اینها جزء معارف حقیقی دینه. جزء به مناجات شعبانی توجه بکنیم. حالا ماه مبارک شعبان یه بار دو بار با توجه با معنا بخوانیم. حالا اونایی که اهلشن هر شب میخوانن، اونتا خواندنشون با فهمیدنه، ما تقسیم بکنیم، شبی یه بخشش رو بخوانیم، هر شب بخوانیم، اگه نتوانستیم تا آخر شب یه بخشش بخوانیم، با ترجمه هم بخوانیم، با توجه هم بخوانیم. قطعا خدای متعال آثار بلند اون مناجات شعبانی در وجود ما هم قرار میده، برکاتش رو، باعث رشد معنوی انسان میشه، حتی رشد مادی هم در همون است. یه بخش هایش اگر خیلی خلاصه بخوام بهش اشاره بکنم، ببینید در هم اوایلش عرض میکنیم وقتی وارد میشیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، میگیم بیدک لا بید غیرک، زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی و ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی، خدایا همه چی دست توه. این که میگیم بیدک لا بید غیرک، این جبر نیست، این بس توحید افعالیست، اراده ما در طول اراده خداست، همه چی دست خداست، خدا اراده کرده تو انسان همه خیرات رو بتواند انجام بده. این خودش توحید افعالیه. فهم توحید افعالی خیلی میتواند راه گشا باشه در حرکت انسان، در سیر و سلوک انسان. این مناجات شعبانی یک برنامه بزرگ و مهم سیر و سلوک است. همش توحید افعالی هست. بیدک لا بید غیرک، دست توه، دست غیر تو نیست. زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، اون چیزی که میخوای به من زیاد بکنی، کم بکنی، میخوای ضرری برسونی، میخوای نفعی برسونی، ضرری دفع کنی، نفعی بخوای برسونی، دست خودته. لذا توجه به این که این توحید افعالی، اینی لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ چیزی در عالم بدون اراده خدا اتفاق نمیفته، اون اراده تکوینی خدا. حالا این خیلی جاش نیست ما اینجا وارد این بحث بشیم. خدایا اگر تو این حرم تنی فمن ذلت یرزقنی، اگر تو رزق رو از من بگیر، اگر تو گریه رو بگیر، اگر تو خلوت با خودت رو از من بگیر، اگر تو خیر روزه رو بگیری، خیر استغفار رو بگیری، این خیرات رو بگیری، محرومم بکنی، کی به من رزق بدی؟ خدایا و ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی، اگر تو خارم بکنی کی دستم بگیره؟ خودت، خدای خودت هستی که میتوانی دست من رو بگیری و از این معرکه مادیگرایی صرف نجات ببخشی، من رو در این اقیانوس مهم سیر و سلوک مناجات شعبانی قرار بده، من هم بهره مند بشم، من هم استفاده بکنم. یا یک جا داره، حالا من عبارات بسیار مهمی داره، شاید دیگه وقتش نیست، شما عرض میکنیم قلبم رو از اون پلیدی های غفلت که باعث میشه من محروم بشم، من از تو فاصله بگیرم، بین من و تو فاصله بیفته، ولی تطهیر قلبی من اوساخ غفلت انک، اون غفلتی که بین من و تو فاصله میاندازه، خدا قلبم رو از اون پلیدی های غفلت پاک کن که اون فاصله از بین بره، فاصله بین من و تو کم بشود. این ماه شعبان این فاصله هم بین خدا و خودمون کم کنیم، این فاصله که افتاده، این فراقی که افتاده، این فاصله رو در ماه شعبان از بین ببریم، کم بکنیم فاصله خودمون با خدا رو. خیلی برکات داره ماه شعبان. شعبان ما پیغمبر رو واسطه قرار میدیم. پیغمبر خیلی آبرو داره، پیغمبر اشرف مخلوقاته، پیغمبر گل سرسبد عالم هستی است. لولاک لما خلقت الافلاک، تو نبودی عالم رو خلق نمی کردم، همه عالم به اعتبار تو خلق کردم. پس ما در ماه شعبان واسطه ای داریم که بی نظیره. شرافت همه عالم و اهل بیت به پیغمبر اشرف رفتم به نبی یک، ما این پیغمبر رو واسطه قرار دیم در ماه شعبان، در این دریای بسیار پر مغز مناجات شعبانی یک سید سلوکی داشته باشیم، یک توجهی بکنیم. یا یه نکته دیگری از این مناجات بخوام عرض بکنم، خیلی وقت انسان دنبال این سر زبون ها بیفته، سر زبون ها افتادن هنر نیست، دنبال شهرت و کسب شهرت. اگر انسان سر زبان خدا بیفته، اگر انسان صبغت الله بشه، رنگ خدایی پیدا بکنه، خدا اون سر زبان ها میاندازه. الهی ان من تعرف بك غیر مجهول، چقدر عجیبه است، خدای هر کس به تو معروف شد ناشناخته نمیماند. هر کس دنبال خدا دوید، هر کس ما تو دستگاه خدا، هر کس اومد اهل اطاعت و بندگی شد، یعنی رنگ خدایی پیدا کرد، یعنی صفت خدایی پیدا کرد، خدا اون رو سر زبان ها میاندازه. اگر کسی اهل عمل خیر شد، اهل دستگیری شد، خدا دستگیریش میکنه، خدا دستش رو میگیره. امیرالمومنین در نامه 53 به مالک فرمود انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی ألسن عباده فلیکن احب الذخایر الیک ذخیرة العمل الصالح. فرمود که شناخت انسان‌های شایسته اون خیلی است که خدا بر سر زبان‌ها جاری می‌سازد از ما. لذا می‌فرماد که مالک اون خیلی است که بر سر زبان‌ها جاری می‌سازد، اون سر زبان‌ها می‌اندازه. پس تو اهل عمل صالح باش، هر چی بیشتر اهل عمل صالح باشی، بیشتر در دستگاه الهی مشهورتری، در آسمان ها شهرتت بیشتره تا در زمین ها. ما فکر میکنیم در زمین شهرت به در میخوره، باید انسان در آسمان ها شهرت داشته باشه، بین ملائکه شهرت داشته باشه. لذا اگر انسان میخواد سر زبان ها بیفته، باید بیاد تو دستگاه خدا، باید رنگ خدا بگیره، باید عطر خدا پیدا بکنه. الهی ان من تعرف بک غیر مجهول و من لازم که غیر و مخذول، کسی که به تو رو بیاره خار نمیشه، کسی که دنبال تو بیاد دیگه ذلیل نمیشه، اون آدم دیگه تحقیر نمیشه، کسی نمیتواند تحقیرش بکند. اگر این انقلاب اسلامی 44 سال که مقتدرانه با استوار ایستادشون تکیه‌گاه این انقلاب خداست، چون امام رضوان الله علیه با استمداد از خدای متعال وارد میدان مبارزه با دشمن شد و هیچ وقت هم خار نشده، هیچ وقت هم نمیشه. هر کاری دشمن میکند این انقلاب را از پا در بیاره، این ملت را از پا در بیاره، موفق نمیشه، چون پشتوانه این ملت خداست. پشتوانه اصلی انقلاب اسلامی پشتوانه الهی است. کسی که به خدا پناهنده بشه، نه به کسانی که مقابل خدا هستند، به دمکلفت‌های عالم، به مستکبران عالم، به مستبدان عالم. خودشون خوار و ذلیلن، چگونه میتوانن دیگران رو بزرگ نگه بدارن؟ و من اقبلت علیه غیر مملوک. ببینید اینها، خدای کسی که تو بخریش خودش رو دیگه تو بهش رو بکنی، تو مشتریش بشی، دیگه اون آدم خودشو به کسی دیگری نمیفروشه. و من اقبلت علیه غیر مملوک، کسی دیگری نمیشه. بی قیمتم و جست و خریدار ندارم، گیرم بخرندم نخرندم به کسی کار ندارم. اینه. حالا اونهایی که اهل معرفت این مناجات هم، من که معرفتی ندارم نسبت به این مناجات، ما هم مثل آدم افراد عادی، حالا توفیق داشته باشید به این ماه شعبان بخشش رو بخوانیم با ترجمه، اما این هم از دست ندیم، در این حال استمداد بجویم از خدای متعال. این مناجات شعبانی یک بستر، یک اقیانوس شناخت خداست، توحید است، امامت است، رسالت است، ولایت است، معاد است. در اینها انسان غور بکنه خیلی چیزا دستش میاد. دیگه حالا انسان میرسه به نیمه شعبان که خودش در بوده، یه شب قدره، یه شب قدره. نیمه شبان، اون نیمه ولادت اون منجی عالم بشریت که همه مستضعفان عالم، همه عدالت خواهان عالم، همه امیدواران عالم منتظرن. لذا اصلا جامعه مهدوی جامعه ای نیست که درش ناامیدی باشه. انتظار فرج معنا نداره. انسان در جامعه مهدوی زندگی بکنه اما دم از ناامیدی بزنه، دم از بی‌انگیزی بزنه. جوانی که در واقع دم از امام زمان میزنه، جوانی که نیمه شبان میاد جشن میگیره تو مجالس اهل بیت میاد، دیگه نمیتونه بگه بله باید اون ابزار ناامیدی رو باش مبارزه کرد. حالا چه کسانی که در درون بعضم ابزار ناامیدی ایجاد کنه، چه کسانی که از بیرون. خب دشمن که کارش امید آفرینی نیست برای نسل جوان ما، کارش ناامیدی است، کارش ایران ستیزی است، که خود ناامیدی به تعبیر حضرت آقا ایران ستیزی است. باید مواظب باشیم، باید در این نیمه شعبان که به هر حال همه عدالت خواهان عالم چشم دوختن که منجی بیاد، و در عین این که همه تلاش میکنن، همه کوشش میکنن، همه حرکت میکنیم به سمت اون تمدن نوین اسلامی، منتظریم خدای متعال این پرده غیبت رو کنار بزنه و لباس فرج بر اندام مبارک حضرت بپوشاند و همه عالم از برکات وجودی حضرت حالا در اصل غیبت بهرها میبرن. ما وقتی نیست که اصلا چه برکاتی، ما تمام فیض الهی به واسطه وجود معصوم دیگه، در عصر غیبت هم فیوزاتی بر ما نازل میشه به خاطر وجود نازنین حضرت. انشالله که این رو در عصر ظهورش ببینیم با حضور حضرت، این برکات و این فیضهای الهی بر همه بشریت، بر همه انسان‌ها نازل بشه. خدای متعال توفیق بده به برکات خودش، به عنایت خودش همه ما بهره‌مند بشیم. دعا بکنیم هم دیگر رو واقعا در ماه شعبان، و دعا کردن برای دیگران مقدمه استجابت دعا برای خود ماست. از دعا کردن برای اینکه انشالله وارد اون مهمانی و ضیافت بزرگ الهی بشیم هم دریغ نکنیم. انشالله که خدای متعال توفیق بده به بندگی خودش در این ماه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.